کرامت آل ابا از کرمت جل بگرد، حضرت معصوم ایو معنی اسمت اللهی، اسمت جمع اهل بیت در حرمت جل بگرست.
زمزم دل ترنمه
نام تو ای وجه خدا،
زمزمه لسان عشق
ز زمزمت جل بگرست. زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از استاد پیشوایی و دیگر دوستانمون در برنامه پرسمان تاریخی که در کنار شما بودند و به سوالات تاریخ اسلام پاسخ دادن. ساعت 17:05 بعد از ظهر جمعه است، 5 صفر 12 مهر ماه. رادیو معارف برنامه کوتاه پارسایان رو تقدیمتون میکنه. اگه دوست دارید خیلی کوتاه از سیره و اخلاق علمای عزیز و بزرگوار بشنوید و انشالله هممون عامل باشیم و عمل کنیم، همراه بشید با صحبت حجت الاسلام میر سید. خیلی طولانی نیست، 8 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رهگذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید کاری کرد تا اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به انسان نظر کنند، که اگر این طور شد مثل وجود انسان همه اش زر خواهد شد. خیلی ها بودند که همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، پشت سر ایشون نماز خوندند، در بعضی از جنگ ها و غزوات بودند و خوش درخشیدند، با امیرالمومنین علیه السلام بودند یا با سایر ائمه علیه السلام زندگی کردند، ولی از آنان چیزی آیدشون نشد و عاقبت به خیر نشدن. چرا؟ آنان در محضر پیامبر اکرم و اهل بیت بودند، آنها اهل بیت را می دیدند، اما اهل بیت به آنها نظری نداشتند. اما یک نگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام به زهیر ابن قین سرنوشت او را عوض میکنه و او را جاودانه میکنه. وقتی انسان مورد لطف و عنایت اهل بیت قرار بگیرد، همه زندگیش، سراسر زندگیش برکت میشود. در مرگش، در قبرش، در حشرش، در حساب و کتابش، در همه این مراحل این لطف ادامه دارد. حاج فرهاد میرزا، پسر عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه، عموی ناصرالدین شاه است. یک انسان دانشمند، مؤمن و محترم. دقت کنید، گوشه ای از عمل کرده این دانشمند مؤمن رو ایشون در سال 1300 هجری صحن و رواق و گنبد و تزیینات حرم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو با هزینه خودشون تعمیر میکنه. یک زریح بسیار قیمتی را با نقره می سازه و تقدیم قبر اون حضرت میکنه. بعضی ها که تنگ نظرن، مادیگرا هستن، دنیا طلبن، به ایشان اشکال میکنن، میگن که شما خود از دانشمندان هستی، چرا 100,000 مثقال طلا رو در اینجا صرف کردی؟ ایشان ببینید چه جواب میدهد. ایشان میگوید ثروتمندان در بانک ها ذخیره میکنند، به ودیعه میگذارند، ولی من در بانک حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد علیهما السلام ذخیره کردم، در اونجا سپرده گذاشتم. این میزان معرفت و ادب این دانشمنده. حالا تا اینجا خوب دقت کنید، سرنوشت این مرد بزرگ رو ببینید. نوشتن وقتی در سال 1305 مریض میشه، فرهاد میرزا وقت احتضار که اکثر بزرگان جمع هستن دور بسترش رو میگیرن، همه نشستن، فرمان سکوت میده. وقتی همه ساکت میشن اینطور وصیت میکنه، میگه مرا به کاظمین برده و در حجره شخصی که برای خودم در صحن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ساختم در اونجا دفن نمایید. بعد به فرزندانشون میگد میدانم تا بغداد برای من تشییع جنازه بی نظیری خواهد شد، ولی ای فرزندان من، وقتی نزدیک بغداد رسیدید جنازه مرا روی تخت پاره‌ای بگذارید و به 4 نفر حمال بسپارید تا بدون هیچ تشریفاتی به صورت غریبانه دفنم کنند، چون من از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خجالت میکشم. این معرفت رو ببینید شما. گفتن که بچه های او هم به وصیت عمل کردن تا دروازه بغداد تخت پاره ای را آوردن، به صورت ناشناس و غریبانه بدن را بردارن. یک مرتبه دیدن سیل جمعیت از طرف کاظمین با پرچمها و علمها جمعیت ریختن، تشییع جنازه‌ای که تا اون روز نظیر خودش رو کاظمه ندیده بود در صحن موسی بن جعفر علیه السلام دفن کردن. اگر کسی دل در گرو اهل بیت داشته باشد، این موسی بن جعفر است. اگر کسی برای موسی بن جعفر، برای ابو عبدالله الحسین، برای اهل بیت گریه کند، ارتباط داشته باشد، اونها چه خواهند کرد؟ کافیست آنها نظر عنایت کنند. این مطالبی که عرض کردم از کتاب مردان علم در میدان عمل نوشته حاج سید نعمت الله حسینی هست که ایشون در جلد دوم صفحه 379 نوشتن و البته اونجا سند این مطلب رو هم بیان کردن که دوستان میتونن، شنوندگان عزیز، با اونجا مراجعه کنن. به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، با آسمان رود و کار آفتاب کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان گرامی، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میر سید رو شنیدید در برنامه پارسایان. اما داریم به ساعت 17 و 10 دقیقه نزدیک میشیم. طبق جدول پخش برنامه باید پرتو ولایت رو تقدیمتون بکنیم. راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام، موضوع صحبت‌های حجت الاسلام قوامی، محقق، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مدیریت اسلامی هستند. بعدش هم انشاءالله بر آستان بندگی رو خواهید شنید، ویژه برنامه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم. غروب آفتاب 17:47 دقیقه است، یعنی تقریبا 37 دقیقه دیگر تا غروب آفتاب باقی است در قم، و اذان مغرب هم 18:05 دقیقه. بفرمایید همراه بشید با برنامه پرتو ولایت، ساعت 17:10 دقیقه است.
دلی دل کار با اهل است، بر جا باش به دریا می روی هشدار. شریحه هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نسود او را در قضا، قاضی چکین دارد.
ستون به نام علی زد چنان که افتد و دانی.
پرتو ولایت، راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام خدا و فرشتگان رحمت بر پیامبر مهر و هدایت حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیدش. شنوندگان محترم سلام. در برنامه امروز میکوشیم تا با مدیریت فرهنگ سازمانی بر اساس نامه 53 نهج البلاغه آشنا بشیم. لطفا با ما همراه باشید.
شبکه رادیویی معارف،
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه.
الله الله.
پرتو
ولایت.
ولما بلغ اشده
خاطرتون باشه، استاد قوامی که آموزه‌های مدیریتی نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر رو در جمع مدیران عالی و میانی تدریس می‌کنن، در برنامه‌های گذشته مباحث مبانی مدیریت رو شرح کردن و پس از اون سراغ مدیریت منابع انسانی رفتن و انتخاب و گزینش نیروی اسلحه رو از اولین گام‌های مدیریت منابع انسانی برشمردن. ایشون همچنین در بحث مدیریت رفتار سازمانی، انگیزش رو سبب نشاط و امید جامعه برشمردن و گفتن انگیزش میوه مدیریت صحیح رفتار اجتماعی یا همون سازمانیه. مدرس نامه 53 نهج البلاغه در برنامه گذشته مدیریت فرهنگ سازمانی رو عرصه حاکمیت ارزش‌ها در سازمان دونستن. ادامه مباحث از زبان حجت الاسلام و المسلمین قوامی، پژوهشگر مدیریت اسلامی.
سه بخش تا حالا تموم شد: مبانی مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی. حالا وارد چهارمین رکن مباحث شدیم که مدیریت فرهنگ سازمانی است. اگه یادتون باشه گفتیم فرهنگ سازمانی اون فضای حاکم و غالب و اون جو مستولی بر سازمان هست که ناشی از بینش‌های خاص، ارزش‌های خاص و هنجارها و ملاکات خاص هست. حالا ما فرهنگ عدل و انصاف داریم. انصف الله و انصف الناس، نسبت به خداوند انصاف داشته باش، با مردم هم با انصاف باش. فإنک الا تفعل تظلم، که اگر چنین نکنی ستم نمودی، وظیفت انجام ندادی. خاصه انصاف رو اگه بذاریم کنار، تبعیض حاکم باشه، دیگه یک فروپاشی معنوی به دست میاد. مقصرش هم مدیره، و لیس شیء ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت علی ظلم. هیچ چیز زودرستر نیست به تغییر نعمتهای خدا و سرعت دادن به انتقام خدا جز اصرار بر ظلم. ولیکن احب الامور الیک، محبوب ترین کارها نزد تو، اوسطها فی الحق، اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. این فرهنگ اعتداله. معتدل ترین آنها با محوریت حق، اوسط کارهای میانه، اعمها فی العدل فراگیرترینشون در عدالت. باز ببین بحث از عمومی کردن یک کار و فرهنگ سازی است. اوسط، اعم، اجمع، اجمع و حال رضا رعیه، جامع ترین آنها با محوریت رضایت مردم. یعنی اگه بتونی فرهنگی را حاکم کنیم که بر اساس عدالت باشه و حق، مردم هم راضی بشن. بهترین کارها برای یک مدیر کارهای متعادل، عادلانه و رضایت آفرین است. کارها و خدماتی اثر بخش است که بیشترین هماهنگی و همسویی را با حق و عدالت داشته باشد. مشتری مداری و رضایت ارباب رجوع دیگر ملاک برای سنجش کارهای یک سازمان است. یکی از فرهنگ‌ها فرهنگ ترجیح رضایت عامه است بر خاصه. این جالبه. فإن السخط العامه یجحف برضا الخاصه و إن السخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه. خشم توده مردم خوشنودی خواص را بی اثر می سازد. ناخوشنودی خاصان با رضایت مردم جبران پذیر است. به مردم روی بیارید مشکلتون حل می کنه.
دوستان ولایت، در حکومت علوی همه مردم با هم برابرن و هیچ حساب ویژه‌ای برای خواص باز نمیشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه خودشون به مالک اشتر درباره تفاوت خواص و عوام و چگونگی مدیریت این دو گروه مطالبی به وی یادآوری میفرمایند. امام علی علیه السلام عوام رو از ارکان حکومت برمی شمارن و به مالک توصیه می کنن مبادا برای رعایت حال نخبگان و خواص حمایت عوام از بین برود. امیر بیان خواص رو گروهی امتیاز طلب، سهم خواه و از خود راضی می دونن و مالک رو متوجه خیانت اونها می کنن. بله دوستان، به گواه تاریخ، هرگاه حاکمان خاطرخواه خواص شدن به حکومت دینی و مردم صدمه وارد شده. چون این دسته سوداگر و فرصت طلب هیچ وقت به حق خودشون قانع نیستن و حتی ملت رو برده و خادم خودشون میدونن. اونها بر این باورن که رأی و نظرشون بر رأی و نظر مردم برتری داره و مردم اجازه ندارن به کاری یا تصمیمی غیر از رأی اونها فکر کنن. در روزگار امیر مؤمنان علی علیه السلام هم رؤسای قبایل و خواص نقش مهمی در تصمیم گیری ها یا بهتر بگیم تصمیم سازی ها داشتن. امام علی علیه السلام خیلی تلاش کردند تا این معادله غلط رو اصلاح کنن. اما متاسفانه این گروه حتی جنگ‌های جمل و صفین و نهروان رو هم به حضرت تحمیل کردند. پیشوای عادلان علی علیه السلام در بخشی از نامه خودشون به مالک اشتر این واقعیت دردناک و خاطر نشان می‌کنن و توصیه‌های راهبردی به تمام حاکمان دینی ارائه میدن. بخش دوم از سخنان کارشناس نهج البلاغه استاد قوامی آماده پخشه. به اتفاق میشنویم.
و لیس احد من الرعیه، احدی از رعایا نیست که اسقل علی الوالی معونتن فی الرخا و اقل معونتن له فی البلا و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرن عند الاعطاء و ابتع عذرن عند المنع و ازعف صبرن عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. لیس یک احدی از رعیت سنگین تر بر والی از لحاظ هزینه، بیشترین هزینه رو اینا تحمل میکنن هم نزدیکا، و اقل و معونتن له فی البلا، بر والی سنگین ترن به هنگام بروز مشکلات، مشکلات که رو آورد اینا کمک نمیکنن، در اجرای انصاف ناراحت ترن، حتی انصاف را از اینا پژمرده میشن، به هنگام درخواست و سوال پر اصرار ترن، بیشترین چیزو میخوان، اقل شکرن پس از عطا و بخشش تشکرم نمیکنن، میگن چی بود آخر اینا دعوت چی هست، به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیرتر است، اگه مدیر نداشته باشه بهشون بده انقدر سخت میگذرن نمیگن حالا نداشت، و در ساعت رویارویی با مشکلات کم استقامت ترن، شکننده هستن از گروه خواص. گروه خواص این مشکلات دارن، پس چند تا شد، پر هزینه هستن، کم فایده هستن، کم صبرن، بیشتر میخوان. اما برعکس بریم سراغ عامه مردم، اون هفت مشکل اینا ندارن، انما اماد الدین والعدال الاعداد و جماع المسلمین العامه من الامه و سق و کلهم. ستون دین کیه؟ حالا غیر از نماز عده و ذخیره چیه؟ سرمایه دشمنان اعداء جماع المسلمین، وحدت مسلمین، میدونی اینا کیا هستند؟ عامه مردم هستند. پس گوشت با اونا باشه، سق یعنی گوش، میگن گوش شنوا رو میگن این گوش اصغا هست، گوشتو بده با اونا، دلتو بده با اونا، میلو کم معهم. امام بارها میگفتن مردم وظیفهشون رو انجام دادن، نوبت شماست، اونا دیگه شاه بیرون کردن ما رو آوردن چکار کردن، نوبت شماست. طبقه خواص ممتاز یا صاحب امتیاز پرخور و کمکارن، آنها هزینه تراش، کم مقاومت، ناسپاسند. طبقه عوام کم هزینه و پرکارن، زمان سختی و جنگ به داد میرسن. طبقه عوام ولی نعمت و ولات، صاحبان اصلی دولت و بیت المال هستند، باید به حرف آنها گوش داد، با آنها تمایل نشان داد. فرهنگ مستضعف نوازی از فرهنگ های بایسته سازمان است، فرهنگ هزار فامیل و تقسیم غنائم بین آنها منحط‌ترین فرهنگ است. خشم مستضعفان رضایت خواص را خونسا و رضایت آنها خشم خواص را بی اثر می کند. باید عوامل خشم عوام و رضایت آنها را شناسایی و طبق آن برنامه‌ریزی کرد. نارضایتی عامه تهدید، رضایتشون فرصت است.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
خلیفه خدا علی.
گرامیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام در اجرای عدالت به قدری جدی بودن که ملاحظه ی هیچ کس و هیچ چیز رو نمی کردن. اون حضرت خودشون رو مسئول صحت عملکرد دستگاه قضایی می دونستن و فقط به موعظه قضات و تحذیر اونها از تضییع حقوق مردم اکتفا نمی کردن، بلکه شخصاً بر عملکرد و حتی احکام قضات نظارت داشتن و به دلیل نقش دستگاه قضایی در اصلاح امور مردم با همه مسئولیت‌ها و کارهایی که به عهده حضرت بود، در فرصت‌هایی که پیش می‌آمد در دکت القضا به داوری می‌پرداختند. همین امام مهربون و عادل وقتی بی‌عدالتی یا کار ناشایستی رو از قاضیانشون می‌دیدند یا به گوششون می‌رسید، بی هیچ تردید و درنگی به شدت با اون برخورد می‌کردند. اون بزرگوار در توضیح برکنار کردن یکی از قضات دستگاه قضایی به اون می‌فرمایند: من دیدم سخن تو از سخن خصم بلندتر است. امام علیه السلام در نامشون به مالک اشتر به نکته‌های ظریفی درباره قضاوت اشاره می‌کنند که کلید حل بسیاری از مشکلات مردمه. باز هم میشنویم توضیحات بیشتر رو از زبان استاد قوامی.
فرهنگ پوشی دورترین مردم از تو و منفورترینشون از تو، دافعه تو باید اونا رو دور کنه. میدونی کی هستن؟ که آمار عیبای مردم میگیرن، از یه آمار عیبها رو میگیرن، اینا رو دفع کن. همه عیب دارند. مدیر شایسته تر است که اونها رو بپوشونه، از همه سزاوارتر است. یه پدر توی خانواده تا بچه‌هاش عیبی بروز میدن سریع میپوشونه، مثلا بچه‌اش لباسش یه جوری میشه سریع میاد درستش میکنن، چون این زشتی و زشتی این میشه. یه بچه شوهرت درست کن، پیرهنت درست کن، یهات درست کن، سرتشو نکن. کی بر حق این کارو میکنه؟ پدر خانواده. تو اینجا عیب زیاد هست، گل بی عیب که خداست. در صدد نباش که عیب پنهانی آنها را به دست آوری. برو ببین چه طرف چجوریه، نسبت به من نظرش چیه. فانما علیک تطهیر ما ظهر لک، وظیفه تو آن است که آنچه برایت ظاهر گشت اصلاح کنی. تا ظاهر نشده چرا میری دنبالش؟ والله یحکم علی ما غاب عنک، خداوند آنچه از تو مخفی است درش حکم میکنه. تو هرچی آشکار شد برو اونو تطهیر کن. فستر العوره، عورت یعنی عیب. مستطعت بستر الله منک، تا میتونی بپوشون. و اعد الله مستطعتم، اینجا میگه فستر العوره مستطعت، یا این یستر الله منک. وقتی تو بپوشونی خدا میپوشونه، میپوشوند از تو. ما تحب و ستره من رعیتک، آنجا که توانداری عیوب مردم پنهان ساز، تا خداوند مستور دارد از تو آنچه دوست داری از تو نزد رعیت مستور بماند. مدیر باید در نهادینه کردن فرهنگ عیب پوشی پیشتاز باشه. جستجوی عیوب هنر نیست، عیبهای آشکار شده را باید اصلاح کرد و تغییر داد. خداوند بیشترین عیوب را میداند، بیشترین پرده پوشی را دارد. علام الغیوب ستار العیوب. در مدیریت رحمانی باید مانند خداوند عمل کرد. فرهنگ عیب پوشی در سازمان یعنی عیب بپوشان تا خدا عیوبت را بپوشاند.
جز روی علی در دو جهان روی دگر نیست، ایلا که خدا را روی دگر نیست. رویش به نگر تا نگری روی خدا را، چون روی خدا را به جز این روی دگر نیست. خواهی که رمی سوی خدا سوی علی رو، خدا سوی علی رو، جز سوی علی سوی خدا سوی دگر نیست. جز سوی علی سوی خدا سوی دگر نیست.
کارگزاران نظام اسلامی، حکومت علوی بر مدار حق جریان داره و هر اون چه که از این مدار فاصله بگیره در حکومت علوی جایی و جایگاهی نداره. در الگوی مدیریتی امام علی علیه السلام سابقه افراد اهمیت داره، ولی حال فعلیشون ملاک تصمیم گیریه. انقلاب اسلامی ایران هم با این الگو به ثمر رسیده. بنابراین سیره و مشی امام راحل و همچنین رهبر فرزانه انقلاب با این ادبیات سازگاره. در حوادث فتنه انگیز پس از انتخابات خرداد 88، اوج این ادبیات علوی رو در تصمیم گیری و بیانات رهبر معظم انقلاب شاهد بودیم. پدر بزرگوار امت تحت هیچ شرایطی حاضر نشدن ملت و عوام رو به خواص بفروشن و با بیانات شیوا و آرام بخششون حجت رو بر همه خواص تمام کردن و همه رو به بصیرت افزایی فراخوندن. بله عزیزان، این ادبیات برگرفته از راهبردهای علویه.
علی 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 علی.
همراهان گرامی، امام علی علیه السلام حکومتی رو ارزشمند میدونن که به ارزش ها متکی باشه. بنابراین مدیریت فرهنگ سازمانی در راهبردهای مدیریت علوی هدایت فرهنگ سازمان در جهت اخلاق اسلامیه. تعاون، همکاری، هماندیشی